اضافه بر چغندر بهاره چغندر پاییزه هم آوردن توی کشور. به هر حال بحثشو پیش کشوندن و کشاورزا اومدن به سمتش و گفتن سالهای بعد حتی بیشتر از خودکفایی تولید میشه، بیشتر از نیازمون. ولی متاسفانه شورای به حساب اقتصاد در تعیین قیمت برای سال بعد به حدی قیمت رو پایین گرفت که ما 46% سطح زیر کشتمون اومد پایین، کشاورزا استقبال نکرده. خدمت شما که عرض کنم در بحث اجرای الگوی کش که آقای دکتر هم فرمودن، ما یک موزل اساسی که امروز توی کشور داریم همینه که قیمت محصولات به صورت منطقی تعیین نمیشه. من کشاورز به جای اینکه برم به سمت کاشت محصولات اساسی که نیاز کشورمون هست، مثل گندم، مثل دانه‌های روغنی، مثل خوراک دام و چیزایی که امروز نیاز هست، خب قیمت رضایت منو جلب نمیکنه چون برام مقرون به صرفه نیست، هزینه های تولیدم را حتی پوشش نمیده، چه برسه به این که به من یک سود متعارفی هم بده معاش خانوادم رو بتونم تأمین بکنم. خب اینو رها میکنم میرم میشه الگوی کشتم میشه تابع بازار. میبینم سال قبل گوجه فرنگی کاشته شده قیمتش خوب بوده، یه حجم بسیار سنگینی میره به سمت کاشت گوجه فرنگی، خب دو برابر سه برابر نیازمون تولید میشه.
بسیار
در بله در در یک سمت محصولاتمون به حدی زیاد تولید میشه، بازار اشباع میشه، رو دست کشاورز میمونه و حتی یک پنجم هزینه تولیدش رو هم نمیتونه به دست بیاره. یعنی ما داریم تو بعضی از جاها که بیش از 5000 10000 هکتار محصول کاشته شده با بهترین کیفیت و عمل کرد اصلا اقدامی برای برداشتش نشده. چرا؟ چون بازاری دیگه نداره. به عنوان مثال پیاز، هندوانه، سیب زمینی، عرضم به خدمت شما گوجه فرنگی، اینا بارها اتفاق افتاده که در یک شهرستان بالای 5000 هکتار برداشت نشده، یا نهایتاً سازمان تعاون روستایی را مجبور میکنن بره خرید بکنه و عاقبتش هم این میشه که چون همون محصولم خریداری نداره امها بشه به عنوان مثال.
و چقدر حالا هزینه، چقدر آب، چقدر
اصلا منابع آبی و خاکی از دست میره، سرمایه کشاورز از دست میره، کشاورز ورشکسته میشه، کشاورز مهاجرت میکنه، میاد میشه حاشیه نشین شهر دنبال یک شغل کاذب. تولید ما دیگه پایداری نداره، تولید کننده ما از دست میره دیگه. و اگر قیمت اساسی تعیین بشه بر اساس هزینه های واقعی، شما در 4 محصول، گندم، ذرت، جو، کلزا یا چغندر، در این 4-5 اگر قیمت منطقی اعلام بشه، شما مطمئن باشید در کشور ما به صورت خودکار الگوی کشت اجرا میشه. چون کشاورز تمام زحماتی رو که داره میکشه، از یک طرف وظیفه خودش تأمین امنیت غذایی میدونه، از یک طرف هم یک چیز معمولیه، کشاورز شغلشه، دنبال درآمد هست که معاش خانوادهش رو تأمین بکنه. ولی امروز نگاه دولت مردان ما این نیست. دولت مردان ما میخوان بر اساس بودجه‌ای که دارن قیمت مشخص کنن برای محصول. میگه من امروز مثلا 40000 میلیارد برای گندم در نظر گرفتم، شما حالا 10 میلیون تن تولید کنید، 15 میلیون تن تولید کنید، اون 40 میلیارد باید تقسیم بر این بشه. کاری نداره که قیمت تمام شده یه محصول شما چقدره. خب این باعث میشه که کشاورز خود به خود ضربه بخوره و شکست بخوره.
دولت هم به جیب خودش نگاه میکنه.
یک مسئله جیب خودشه، یک مسئله مافیای وارداتی
که تنها موضوعی که منطقی بهش نگاه میشه من فکر میکنم همین قسمته.
از قبل واردات انتفاع خوبی برای بعضی ها حاصل میشه. این مسائلی هست که امروز واقعا تمام برنامه‌ها و اون استراتژی بخش کشاورزی رو به هم زده. این بحث الگوی کشت در رابطه با خودکفایی، بنا به این باشه قیمت درست مشخص نشه، خودکفایی دیگه اتفاق نمیفته، که مثالشو من خدمت شما عرض کردم. در بحث اشتغال، زمانی که این اتفاق میفته و قیمت متناسب نیست، خیلی از کشاورزان ما شغلشون رو تو این زمینه از دست میدن متاسفانه و بیکار میشنن تو خونه هاشون. یا خدمت شما که عرض کنم دیگه مصیبت بدتر از این به هم خوردن تنظیم بازار که دیگه نمیتونه کنترل بکنه، و نهایتاً وابستگی شدید ما به واردات. ما در همین سال گذشته بابت 8 میلیون و 300 هزار تن گندمی که از داخل از کشاورزا خریدیم چیزی حدود 20700 میلیارد تومان پول دادیم بابتش، بابت 2 میلیون تن گندم اگر به ارز نیمایی حساب بشه بیش از 12000 میلیارد دولت پول پرداخت کرده. بله. چرا باید این اتفاق بیفته؟ و امروز
وقت میاد میره توی سیلوها با همون قیمتهای به سالسیز بالا.
ما یه اتفاقی رو شاهدش بودیم آقای شافینیا که مثلا در رابطه با گوجه فرنگی، خب صادر کننده برنامه صادراتی خودش رو داره، رفته بله. جنگیده، مشتری خودش رو پیدا کرده، ادبیات بله. کار با خارج از کشور و بله. بین الملل اصلا یه ادبیات دیگریست، برنامه ریزی خودش رو کرده، داره صادرات خودش رو انجام میده. یه دفعه گوجه فرنگی اینجا اون اتفاقات براش میفته، جلوی صادرات گوجه فرنگی گرفته میشه. صادر کننده ضرر میکنه، صادر کننده کسیه که تخصصش صادراته، بله. اون روز هم نیومده صادر کنه، یه برنامه داره برای این موضوع،
بله.
و اینجا کی پاسخ اون صادر کننده رو میده؟ آیا این همونی نیست که دفعه دیگه این کارو نمیکنه، میره از یه کشور دیگه میبره میده دیگه؟ اگه خیلی
این هم قانون، این هم قانون. من سالهای سال عضو کمیسیون مادیه که صادرات مقررات و واردات بودم تو کشور دیگه برجت
بله.
این هم بحث قانون هستش. قانون میگوید اگر قرار در تعرفه ها تغییر شرایط در واردات و یا در صادرات صورت بگیرد، تعیین کرده از زمان تصویب اون اگر این با کشتی حمل میشه به جاهای دیگه 3 ماه فرصت داره، بعد از 3 ماه عملیاتی میشه.
بله.
اگر از طریق هوایی و اینا هستش 15 روز،
قانون اجرا نمیشه دیگه.
اگر در رابطه با کشورهای همجوار هستش 15 روز هستش. اما ما نگاه میکنیم امروز بعد از ظهر تصمیم میگیرن، نامش میره گمرک، از فردا صبح عملیاتی میشه. یعنی چی؟ یعنی قانون رعایت نشده. در حالی که اگر این اتفاق بیفته، اون طرف اومده با یک شرکتی بی به دست آوردن بازار صادراتی،
بسیار کار طاقت فرسایی،
بسیار کار ساده، نگهداری این مهمتره. اما اگر از دست رفت دوباره به دست آوردنش،
نه اون مشتری که منتظر من و شما نمیمونه، اون
من یک
از جای دیگه تامین میکنه.
عرض کنم در رابطه با سال 1375، خب قرار شد که یه مقدار چای بود مال تحت عنوان چای سنواتی توی انبارها از قبل مونده بود، اینو می‌خواستن یکی از این کشورها می‌خواست 1000 تن از این رو برای کارهای، چون تاریخ مصرفشون گذشته بود، خیلی سالهای سال بود. خب این قضايا برمیگشت به این که یهو اعلام کردن که ما نمی‌خوایم این رو. خب یکی از آقایون زنگ زد به من گفت شما که مرتبط هستید با آقایون خارج از کشور، یک دنبال کنید ببینید چی. من دنبال کردم موضوع رو، گفت ببین شما اصول و مبانی مراودات بین المللی رو رعایت نمی کنید. مثالی زد، گفت شما اون موقع 25 سال قبل دیگه میگو که شما فکر کردید که انرژی مفت دارید، نیروی انسانی هم مفت هم دارید، اما تولید محصولاتتون از اروپا پایین تره، قیمتتون هم بالاتر در میاد. فکر کردید چرا؟ گفتم که حالا برجر یکی از جرقه های قانون تمرکز یا همین قانون انتزاع همین قضیه بوده که از خیلی قبل، سالا قبل رو اینا کار شده، دنیا مطالعه شده. گو ببین من این رو که خریدم، این رو من پولش رو پرداخت نکردم، این رو من بازاریابی کردم. به کی گفتم؟ در چه تاریخی این میرسه؟ وقتی اون تاریخ میرسه من پول اون رو پرداخت میکنم، در حالی که کشتی حرکت میکنه داره میاد، این کالا مال منه ولی من پولی باش ندادم. وقتی که نه پول دادم بهش، نه هزینه نگهداری دادم بهش. اما شما مشکلتون اینه که در رابطه با تولیدات میایید بدون برنامه. کشاورزی ما هم با چشم بسته عرض میکنم همینه که زنجیره تولید یا همون به اصطلاح قانون انتظار و قانون تمرکز که عرض کردم همینه. میگفت آقا شما میایید ماده اولیه تهیه میکنید، میذارید تو انبارتون برای تولید یک محصول، مثال عرض میکنم مثلا بذر یا کود. توی این مدت شما میگید آقا فردا قیمتش مثلا میره بالا، شما میایید توی این مدت این رو که وارد کردید هم پول دادید، هم هزینه مالی براتون داره، هم هزینه نگهداری دارید، هم افت کیفیت دارید، میرید محصولی تولید میکنید، یه هزینه میکنید این تولید رو محصول میکنید، حالا تو فراوری یا تو کشاورزی تولید محصولش میکنی، ماده اولیت رو باز چه کار میکنی؟ نمیدونی آیندت چیه، مرازه فرمودی؟
بله.
باز میای یه هزینه میکنی، محصولی تولید میکنی، اگر محصول فاسد شدنی باشد که یا باید بریزه بیرو یا امحا بکنه، بله. یا باید به قول آیه به فرمایشات آیه ملک‌زاده برداشت نکنه. اگر محصول غیر فاسد شدنی باشن، خب شما هزینه اون سه تا هزینه رو که دادید، هزینه نگهداری باید داشته باشید، هزینه انبارداری باید داشته باشید، هزینه مالی داشته باشید و هزینه این تاریخ گذشتن اینها رو هم باید داشته باشید. پس بنابراین شما باید برید رو اصول و مبانی فکر کنید که زنجیره تولید شما، مثلا کشاورز شما وقتی میخواد کشت بکنه، کشاورزی بکنه، از الان بدونه چه محصولی تولید کنه، کی تولیدش بکنه، کی برداشته بکنه، با چه تاریخ زمان رسیدن این محصول باید چیز کنه، کجا باید بفرسته.
بله.
گو این اصول چیز هستش که شما ببینید. خب به هر جهت اومد اینجا تبدیل شد به یه قانون، قانون هم که حالا دیگه ابلاغ نشد، حالا بعدش هم ابلاغ شد، داستان خودش رو داره، مسائل خاص خودش رو داره که باز به چه دلیل و اینها مسائل عرض کردم. اینو همه برمیگرده به بحث چالش های قیمت گذاری که عرض کردم. اگر بخوایم رو این بحث ها صحبت بکنیم، ابعاد اینقدر وسیع هستش که شاید ده ها ساعت باید رو این وقت گذاشت، هر بعد این رو بررسی کرد و ابعاد این رو شکاف، اون وقت ما میتونیم به یک نتیجهی برسیم که از کردم 50 کشور مطالعه شد روی این قضیه قانون تمرکز، محاسن و معایب همش بررسی شد. از سال 1360، من کاش جداولم هست هنوز، تمام این آمارهای تولید ما، واردات ما، نیاز ما بررسی شد، نیازهای کشور بررسی شد. همونجوری که فرمودن ما سال 1385 کمتر از 2 میلیون تن شکر نیاز داشتیم، 2.5 میلیون تن شکر وارد کشور شد که یکی من هنوز مکاتبات محرمانه اون موقع رو دارم. مرازی فرمودی خب تولید کننده ما چه کار بکنه، با چه ابزاری کار بکنه؟ نه قیمت دستشه، نمیدونه چی تولید کنه، نمیدونه کجا باید تولید کنه، نه باید کجا باید بفرسته، نمیدونه کی باید بفرسته. باید. اگر بدونه که این رو کی باید بفرسته، اون محصولی که میکاره منطبقه با اون تاریخ مصرف میکاره، دیررس میکاره، زودرس میکاره. مرازه فرمودی دنیا خیلی جاست بر این اساس هستن. ما میاییم گوجه فرنگی رو فرمودن، گوجه فرنگی، یه گوجه بذر گوجه فرنگی میاریم میکاریم، در حالی که دنیا اینجور نیست. وقتی میاد چیکار میکنه، میگه آقا جون من صنعت من، چون میدونن صنعت من اینقدر نیاز داره گوجه فرنگی صنعتی، تازه خوری من اینقدر نیاز داره تازه خوری، اینجوری به این شکل میاد تنظیم میکنه. اون قانون تمرکز که شد صنایع تبدیلی بیاد توی وزارت جهاد کشاورزی، این بود که اگر گوجه فرنگی ما یک مقداری چیز شد، اینها در طول مدت زمان خب دیگه مصرفش مشخص میشه دیگه، تو اینا سفارش میدن دیگه، تولید سفارشی میشه. شما دیگه اون دو کشاورز ما نگاه میکنیم ببینن خب چی اقتصادیه براش، اون کار میکنه. از اون طرف قیمت های حالا اون چیز محصولات اساسی ما که به صلاح حالا در همه جا ضرورت این هست، میدونه یک دو تا چهار تا میکنه، میگه خب اون هم قیمت رو دولت اومده این کار کرده، پس دو تا هدف، هم من به نتیجه سودم میرسم، همین که خدمت بیشتری رو به مردمم کردم. مرازم. اما وقتی که اینها نیست، میره دنباله یا میتونه سود گیرش میاد یا منجر به شکست میشه، که عمده مسائل هم منجر به زیان تولید کننده میشه.
آقای ملک‌زاده ببینید خیلی قشنگ گفتین آقای شافعی‌نیا و خیلی دلسوزانه، حالا هم آقای ملک‌زاده هم آقای شافعی‌نیا، و باعث افتخار بنده هست که از دو بزرگوار یاد میگیرم. یه نکته ای رو وجود داره آقای ملک‌زاده، اونم اینه که توی اقتصاد، حالا اقتصادیش وقتی بکنیم میشه دو تا چهار تا.
بله.
یعنی همین فرمایشاتی که الان فرمودن آقای شافعینی ها برای یک کشاورز باید تعریف داشته باشه که من این رو میکارم، اینجوری برداشت میکنم، اینجوری میفروشم، حالا مشتری خودم رو پیدا میکنم یا میدم به اون مدیریت های اصطلاحاً صادراتی که وجود داره یا اونهایی که تجمیع میکنن و عرضه میکنن، به هر حال اونم کار دیگرانه، اصلا دخالت هم نمیکنم. ولی وقتی میای مواجه میشیم با یه سری اتفاقات قیمتگذاری و مسائل دستوری یا از اون طرف یه دفعه تغییر الگوی کشت یا یه دفعه اصلا یک دستور در رابطه با دستور فنی در واقع بابت اینی که اینجا ما الان خب اینو نیاز داریم، یا امروز گوجه فرنگی خوبه آقا بریم مثلا کلن گوجه فرنگی در واقع بکاریم، این اتفاقات رو توی بنگاه های اقتصادی وقتی بخوایم مثال بزنیم یه دو تا چهار تاست، یه برنامه‌ریزی داره، بر اساس اون مدل میرن جلو و کار خودشون رو انجام میدن. توی کشاورزی هم همینطوره، وقتی که ما داریم به صورت حالا اصطلاحاً حرفه‌ای و صنعتی بهش نگاه میکنیم این اتفاق به این صورت میفته. شما نکاتی رو که میگی برمیگرده به یک، اجرا نشدن درست قانون.
بله.
یه جاهایی هم اجرا نشدن کل قانون هستن یه بعضی از مسائل، یه جاهایی هم تصمیمات نادرست. از یه شورای اقتصادی نام بردین که داره میاد یه قیمتهایی رو میذاره که یک نفر فکر میکنم فقط وزیر کشاورزی در واقع نفر متخصص اون شوراست و خب یک 15 مشخصاً مشخصه دیگه، یعنی چه اتفاقی میفته یک 16. خب این اتفاقات رو نمیدونم حالا شما تو مجموعه های خودتون اعتراضات خودتون رو چجوری به گوش مسئولین رسوندین و اتفاقی که جواب بهتون داده شده چیه، یعنی به آخر پاسخ چیه بابت این موضوع؟
خدمت شما که عرض کنم، خب ما در طول این چند سال که این بحث عدم اجرای صحیح قانون به حساب خرید تضمینی باعث شد که این مشکلات ایجاد بشه و اصلا عرضم به خدمت شما به درستی نتونیم تولید داشته باشیم و یا نهایتا تولیدمون را نتونیم به درستی عرضه بکنیم و هر ساله کشاورز و تولید کننده ما متضرر بشه، خب ما به شدت از طریق هم رسانه ها هم مکاتباتی که داشتیم هم حضورمون از طریق مجلس و با نماینده ها تونستیم تا جایی که دستمون می اومد و بضاعتمون بود اعتراضاتی را داشته باشیم، حالا یا نهایتا یک اندکی قیمت تغییر می کرد، یک تفاوتایی پیدا می کرد تا شاید کشاورز و به حساب تا حدودی رضایتشو ایجاد میکرد، هرچند که نهایتا به قول شما حساب میکردی چرت که مینداختی میدیدی نه باز هم واقعا اون ضربه اساسی رو کشاورز خورده.
چون ما ببخشید میونه کلامتون، ببینید ما انقدر مباحث اقتصادی خودمون ماجراها دارد که
بله.
اگه اون اصولم رعایت نشه عملا طرف اون کشاورز عزیز به جای اینکه یه پله عقب بیفته چند پله عقب میفته.
بله 100%.
یعنی عملا برمیگرده به یه جایی که حالا میخواد برنامه‌ریزی کنه برای اون یکی سال دیگه یا سال پیش رو، ضمن اینه که کاغذ نیستش که روش یه نکته رو بنویسیم، زمینه به آخر فرق میکنه، گوجه فرنگی توش کاشته میشه، بخواد تغییر بکنه اصلا یه ماجرای دیگه ای داره با موجود زنده طرفه.
درست.
هنوز شما فرمایشو شروع نکرده.
بله. شما اول برگردیم به اصل موضوع.
خب
بعدجد توی اون زمانی که قانون نظام صنفی کشاورزی یا آیین‌نامه اساسنامش که توی دولت چیز شد بعدجد من دخیل بودم، شما همون رو هم الان وکالتاً آقای ملک‌زاده بده به شما، چقدر از اون داره اجرا میشه؟
بله،
اختیارات و مسئولیت
ها و خود بله. سازمان نظام صنفی مطمئنن من به شما ندید میدونم بگم که کاری ازشون بر نمیاد.
نه نه شما اینو میخوام عرض کنم که چقدر از اون قانون چیزی رو که با آقایون اختیار داده
درسته.
مسئولیت داده، اصلا در شورای معاونین وزارت باید حضور داشته باشن.
خب
اصلا نظر به اصطلاح کارشناسی رو آقایون باید تهیه کنن، اما آیا این اتفاق میفته که عرض کردم قانون و به حساب مقرر رو
ملکسید بفرمید شما؟ خواهش
من عرضم به خدمت شما، این اعتراضات به هر حال تا جایی که بیشتر از طریق مجلس ما تونستیم کمک بگیریم، خب نماینده هم تحت فشار قرار گرفتن، هم از طریق تشکل ها هم از طریق موکلای خودشون تو شهرستان ها که کشاورزا بودن و بارها اتفاق افتاد که وزیر کشاورزی و مسئولین مرتبط را خواستن در مجلس برای پاسخگویی. حتی بعضا بحث استیزا هم سر همین تعیین قیمت و عدم رضایت مردم و اینکه قیمت ها واقعا منطقی نبود، بحث استیزا وزیر جهاد کشاورزی هم رقم خورد و نتیجه این بود که در سال گذشته موقعی که وزیر جهاد رو خواستن برای پاسخگویی، خود وزیر مطرح کرد، گفت آقا شورای اقتصاد داره قیمت رو مشخص میکنه، 16 نفرن تو این 16 نفر من تنها از بخش کشاورزی هم یک رأی، منم کارساز نیست، اساس کار اشتباهه. و من خودم هم بارها تو مصاحبه هم گفته بودم متاسفانه کسانی برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی تصمیم میگیرن که اطلاعی از کشاورزی ندارن. حتی من بعضی وقت مثال میزدم، میگفتم یک بنده خدایی داره اونجا قیمت رو برای ما مشخص میکنه، مثلا قیمت گندمو، که هنوز نمیدونه این گندم از رو خاک به دست میاد یا زیر خاک و چه هزینه هایی اتفاق میفته تا این گندم تولید میشه و به هر حال این مسائل. نهایتا این بحث ها ادامه پیدا کرد که من خودم از نماینده ها اعتراض کردم، گفتم آقا خواستن وزیر جهاد کشاورزی که خودش هم در واقع مدافع کشاورزه و خودش هم معترضه که قیمت کمه، هیچ چاره ای برای ما، عرضم به خدمت شما، به وجود نمیاد و خواهشن اینو به طور اساسی یا خود شخص رئیس جمهور یا رئیس سازمان برنامه و بودجه آقای دکتر نوبخت باید بیاد پاسخگوی این باشه، شورای اقتصاد باید باشه، تا اینکه به هر حال این تصمیم گرفته شد که این شورای اقتصاد از حالت انحصاری باید در بیاد، یک شورای قیمتگذاری فنی و تخصصی باید شکل بگیره، که نهایتاً کار رسید به اینجا که بعد از چقدر جلسه و برنامه نهایتاً شورای قیمتگذاری 9 نفره ای شکل گرفت که 3 نفر اونو مسئولین دولتی، یکیش خود آقای خاوازی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی رئیس شورا هست، آقای دکتر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و آقای دکتر دشپسند به عنوان وزیر اقتصاد. این 3 مسئول دولتی هستن، 3 تشکل، رئیس 3 تا تشکل که یکیش همین نظام صنفی کشاورزی است، رئیس سازمان نظام مهندسی و رئیس اتحادیه، یعنی مدیر عامل اتحادیه تعاونی روستایی کشور، و 3 کشاورز خبره که از این 3 تا کشاورز یکیشون رئیس بنیاد ملی گندمکاران است و 2 تا کشاورز هم که به انتخاب وزیر مشخص شدن، و این جمع 9 نفره که الان 7 نفر حداقل از این جمع 9 نفره، 7 نفر نیروی تخصصی هستن که اطلاع کامل به بخش کشاورزی دارن. خب رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد هم بنا به اقتضای این که به هر حال توی این تصمیمات باید واقعا کمک بکنن، در این جلسه باید حضور داشته باشن، و 2 ناظر هم از کمیسیون کشاورزی مجلس هستن به عنوان ناظر این شورا که البته اونا حق رأی ندارن. این بزرگترین دستاوردی بوده که برای ما کشاورزا اتفاق افتاده و میتونه کمک بکنه با توجه به اینکه قیمت اساسی محصولات به درستی، الان نمونش ما در 3-4 جلسه‌ای که تا الان داشتیم، بعضی از محصولات رو اومدیم قیمتش رو که دولت تعیین کرده بود همون شورای اقتصاد اصلاح کردیم، و این باعث شد که امروز یک جرقه امیدی در دل کشاورزا ایجاد شده که بیان به سمت کاشت اون محصولات. به عنوان مثال کلزا، کلزایی که حداقل باید کیلوی 12500 تومان امروز از کشاورز خریداری بشه، دولت قیمتش رو زد امسال 7800 تومان، یعنی سال قبل 4600 تومان خرید، در صورتی که نباید کمتر از 7500
میکرد، 11 تومان شدش،
بله اومد 7800. ما قیمتی که توی شورا مطرح شد 12500 بود، ولی با توجه به بحث هایی که شد، با توجه به رعایت ملاحظاتی که امروز دولت داره به خاطر شرایط اقتصادی و تحریم ها، ما یک سری از فاکتورها را حذف کردیم حقیقتا و گفتیم اشکال نداره، اومدیم دیگه بر به حساب به میزان 11000 تومان موافقت کردیم، و این تا امروز که الان دیگه شروع شده برداشت کلزا، خب مطمئن هستیم که اگر این روند ادامه پیدا بکنه حداقل 100% کاشت کلزا برای سال آینده اضافه میشه، نه اینکه جوری میشه که ما به خودکفایی برسیم سری، اما سالانه همینجور به میزان این که اضافه میشه کمک میشه. یا در بحث چغندر، چغندر رو دولت مشخص کرده بود 840 تومان، ما اومدیم اینو بررسی کردیم، خود حتی کارخونه به حساب انجمن صنفی کارخانه قند و اینا اومده بودن و کمک کردن، قیمت 1250 تومان تموم شد و خود کارخانه دار گفتن حتی ما بیشتر از این حاضریم از کشاورز خریداری بکنیم، و این باعث شده که امروز این کمک رو به ما بکنه. اما هنوز بحث گندم جز دستور جلسه نبوده که این میشه گفت یک موضوع سیاسی شاید باشه و دولت نخواد این موضوع بیاد توی جلسه قرار بگیره و قیمت گندم تغییر بکنه. اما اگر این کار اتفاق بیفته تبعات خاص خودش را داره که من بارها حالا توی رسانه ها و مصاحبه هام عرض کردم، و نه فقط به خاطرش تولید کننده، به خاطر ضربات سنگینی که به خود کشور داره وارد میشه، اتفاقای ناگواری که همین امسال شاید باعث بشه قیمت 4000 تومانی ما مجبور بشیم حداقل 8 میلیون تن گندم وارد بکنیم. 8 میلیون تن اگر با قیمت امروزی که حداقلش رو در نظر گرفتیم پای دولت تموم میشه تا بیاد وارد کشور بشه، میشه کیلوی 8000 تومان. کیلوی 8000 تومان میشه 64000 میلیارد تومان، در صورتی که الان میگه دولت در بودجه من فقط 40000 میلیارد گذاشتم برای کل گندم مورد نیاز امسالمون که بیشتر از 10 میلیون تن میشه.
این میشه همون فرمولی که در واقع شما فرمودید.
البته دولت هم اومده از این 6 میلیارد دلاری رو که 4 داره برای 6 ماه اول سال در نظر گرفته میبره اونور تنظیمش میکنه.
خب در کل شاید یک کارایی بشه با قول بهانه های ارز 4200 آورده بشه، اما چرا ما ارز 4200 تومانی رو بیاریم برای واردات گندم؟
بله.
ما خیلی چیزای دیگه نیاز داریم که نمیتونیم در داخل تولید بکنیم، خب اونا رو بریم با این ارز 4200 وارد بکنیم.
روی نهاده ها و اومدن توی بله، اون بحث بازارگاه و اینا نمیشه کنترل کرد.
بحث قیمت کلزا این استدلال علمی، استدلال اقتصادی داره. این بله، همینجوری بله. هم نبوده که 11 تومن آقایون بله. قیمت رو بگن آقا 12 تومن 11 تومن، این استدلال علمی داره. قیمت جهانی الان روغن خام رفته به شدت بالا.
بله.
الان فکر میکنم کلزا 1200 یا 1300 دلاره. حسابش وقت کنیم میشه کیلو 30000 تومان. مازه برمودی؟ میشه کیلو 30000 تومان. کیلو 30000 تومان کلزای ما 38% نهایتش روغن داره دیگه، بیشتر از این نداره چون ما از سالیان سال
یعنی دار... بله هر 2.5 کیلو مثلا
هر 2.5 کیلو حالا 1 کیلو داره. مازه برمودی؟ هر 2.5 کیلوگرم 1 کیلو داره. میشه تقریبا 2.5
27000 تومان با 11 تومان.
تازه هنوز از 30 تومان رو که فرمودید 12500 فرمودید دیگه،
حتی توفالش هم هست.
توفالش هم بله، توفالش اون که برای 45% توفالش هستش، اون قیمتش کنجالش الان قیمت با منظور اینی که عرض میکنم آقایون بدون استدلال نگفتن 12500 تومان یا 11 تومان،
یعنی هم با هزینه‌های طبیعی اومده
هم هزینه‌های تولید و هم هزینه‌های جهانی، قیمت‌های
بله
جهانی،
قیمت جهانی
به هر جهت کشاورز ما متأثر از قیمت‌های جهانی هم میشه. بخشی از هزینه‌هاش رو باید با قیمت‌هایی که داره به اصطلاح وارد میشه استفاده می‌کنه. باز
بله.
برمودی این رو در تایید فرمایش آقای ملکزاده عرض کردم که آیون وقتی اومدن گفتن 12200 تومان سویا یا 11000 تومان کلزا، اینا استدلال علمی منطقی تولیدی اقتصادی داره، یعنی دقیقا. چند وجهیه، چند بعدیه.
مطمئنن وقتی که یه همچین شورایی نتیجهش میشه اون شورایی که الان به وجود اومده و تخصصی میشه، مطمئنن ما غیر از اینم انتظار نداریم دیگه.
منظور فواید استفاده از نظر تشکل ها رو عرض میکنن
بله.
که اگر نظر تشکل ها رعایت بشود ما هم اقتصاد مقاوم. خب کسایی بودم که سالهای سال مقالاتی رو در مورد اسم سالها شعار سال می نوشتم. مرز برمودید اقتصاد مقاومتی رو 4-5 سال قبلش مطرح شده بود که بعد از آقا فرمودن جهش تولید اتفاق نمی افتد مگر با اصلاح نظام همین رفع این چالش ها کنن. مرز برمودید مانع زدایی بعد اتفاق بیفته. ما باید اقتصاد ما به خصوص اقتصاد تولید ما از سپایه رانت، رابطه و یارانه ها خارج بشود. کشاورز ما رو اگر میخوایم کود رو 10 برابرش بکنیم، تولیدش رو هم باید با قیمت جهانی بخریم. وقتی غذاش رو بر اساس قیمت جهانی
داره. اتفاقا آقای شافینی همینو میخواستم بگم، یکی از میهمانان ما، از همکاران شما توی یکی از برنامه‌های فکر کنم اسفند ماه بود، مثال از عراق زدن در رابطه با گندم، فکر می‌کنم